تراک 59 صفحه 243. یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق. ظاهر این خطاب البته به قرینه اینکه در این خطاب درباره مسیح علیه السلام سخن گفته شده این است که مورد خطاب خصوص نصارا باشد، نه عموم اهل کتاب. و اگر نصارا را به عنوان اهل کتاب که عنوانی است مشترک بین یهود و نصارا مورد خطاب قرار داد، برای اشاره به این حقیقت است که نصارا بدان جهت که اهل کتابند باید از حدودی که خدای تعالی نازل کرده و در کتب آسمانیش بیان فرموده تجاوز نکنند و یکی از آن حدود همین مسئله مورد بحث است و آن اینکه درباره خدای تعالی به جز حق چیزی نگویند. البته این امکان نیز هست که بگوییم خطاب متوجه یهود و نصارا هر دو است، برای اینکه یهودیان نیز مانند نصارا در دین خود غلو کردند و درباره خدای تعالی سخنان غیر حقی گفتند، همچنان که قرآن یکی از سخنان یهود را حکایت کرده می‌فرماید و قالت الیهود عزیر ابن الله پاورقی یکم و نیز فرموده اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله پاورقی دوم و نیز فرموده قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم تا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، یهود معتقد شدند که عزیر پسر خداست، سوره توبه آیه 30. دو، یهودیان به جای خدای تعالی احبار خود را و مسیحیان رهبانان خود را رب خود گرفتند، سوره توبه آیه 31. سه، بگو ای اهل کتاب به سوی کلمه‌ای بشتابید که مسئولیت ما در برابر آن بیش از مسئولیت شما نیست، همه در برابر آن مسئولیتی یکسان داریم و آن این است که چنین و چنان کنیم و یکدیگر را به جای خدا ارباب نگیریم، سوره آل عمران آیه 64. ادامه متن: و بنابراین این که دنبال جمله مورد بحث فرمود انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، در حقیقت از باب خصوصی کردن خطابی عمومی است تا تکلیف خاص طائفه خاصی از مخاطبین را بیان کند. البته این احتمالی بیش نیست و ظاهر سیاق که دلالت می‌کند بر اینکه جمله انما المسیح عیسی ابن مریم تعلیل جمله لا تغلو فی دینکم است، این احتمال را بعید می‌سازد. برای اینکه لازمه تعلیل بودن آن جمله این است که خطاب مخصوص به نصارا باشد و اگر هم کلمه مسیح مبارک را آورد و هم کلمه عیسی را و هم نام مادرش مریم را، برای این بود که دیگر کسی پیدا نشود و کلام خدای را به معنای دیگر معنا نکند و نیز برای این بود که کلام دلیلی باشد بر اینکه عیسی یک انسان مخلوق بوده مثل هر انسانی دیگر که از مادری متولد می شود و جمله و کلمته القاها الی مریم تفسیری است برای معنای کلمه، چون کلمه در اینجا همان کلمه کن یعنی کلمه خلقت و ایجاد است که این کلمه وقتی بر مریم بتول یعنی بکر و دست نخورده القا شده باردار بر عیسی روح الله گردید، با اینکه اسباب عادی از قبیل ازدواج و غیره در بین نبود. آری، کلمه کن چنین است که اذا قضا امرن فا انما یقول لهو کن فیکون پاورقی یکم. و بر این حساب تمامی موجودات عالم کلمه خدایند، چیزی که هست موجودات دیگر غیر عیسی ابن مریم اگر موجود می شوند پای اسباب عادی در موجود شدنشان در کار است و تنها موجودی که در خلقتش سببی از اسباب عادی را فاقد بوده عیسی علیه السلام است و به همین جهت در این آیه مختص به اسم کلمه شده، چون بعضی از سببهای عادی در ولادت او وجود نداشته است. و روحون منهو و مطابق آیه شریفه یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی پاورقی دوم. روح از عالم امر است و عیسی علیه السلام کلمه کن خدا بود و چون کلمه کن از عالم امر است پس عیسی روح نیز بود. ما در سابق یعنی در جلد سوم این کتاب آنجا که از خلقت عیسی بحث می کردیم درباره این آیه سخن گفتیم. پاورقی ها 1. چون قضای امری رانده باشد برای ایجاد آن همین بس که بگوید باش که آن امر بدون درنگ موجود شود. سوره آل عمران آیه 47. 2. سوره اسراء آیه 85. ادامه متن. فآمنوا بالله و رسله و لا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد. حرف فا که در اول این جمله در آمده فا تفریع است و می فهماند مطلب نتیجه است که از اول کلام گرفته می شود، چون گفتار در اول به وسیله جمله انما المسیح تعلیل شده بود. از آن تعلیل این نتیجه را گرفته که پس باید به خدا و رسول او ایمان بیاورید و سخن از سه خدا مگویید. و خلاصه کلام این که وقتی معلوم شد که عیسی کلمه الله و روح خداست بر شما واجب می شود که او را به همین عنوان بشناسید و ایمانتان به او ایمان به خدا و به ربوبیت خدا و به رسولان خدا باشد که یکی از آنان عیسی است. و هرگز سخن از سه خدایی مگویید و این ترک اعتقاد به سه خدا و یا ایمان به خدا و رسولانش در حالی است که خیر شما در آن است. و منظور از کلمه ثلاثه سه اقنوم مسیحیت است که پایه این کیش را تشکیل می دهد و آن عبارت از پدر، پسر و روح القدس است. و ما در تفسیر آیات نازله درباره مسیح علیه السلام در سوره آل عمران راجع به اقنوم های سگانه بحث کرده ایم. سبحانه ان یکون له ولدن له ما فی السماوات و ما فی الارض. کلمه سبحان مفعول مطلق از فعل تسبیح است و علل قاعده بعد از فعل می آید، لیکن در اینجا فعلش در تقدیر است که تقدیرش اسبه سبحانه است و جمله ان یکون له ولدن متعلق به همان فعل است. و اگر کلمه سبحانه به صدای بالا آمده از این بابت است که حرف جری در تقدیر بر سر داشته و افتاده و قاعده چنین است که هر جا عامل جر دهنده افتاد کلمه‌ای که اگر آن نیفتاده بود مجرور خوانده می‌شد منصوب خوانده می‌شود و تقدیر کلام اسبه للتسبیح است، یعنی برای تسبیح و تنزیه از اینکه دارای فرزندی باشد. و این جمله جمله است معترضه که به منظور تعظیم آورده شده، وگرنه اصل کلام و بدون این جمله معترضه چنین است: ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد له ما في السماوات و ما في الارض. و جمله له ما في السماوات و ما في الارض جمله است حالیه و یا جمله است استینافی و از نو، و به هر حال چه آن باشد و چه این احتجاج و استدلالی است بر اینکه خدای سبحان فرزند ندارد، زیرا فرزند به هر جور که فرض شود عبارت است از فردی که ذاتش و صفاتش و آثار ذاتش شبیه به فردی باشد که از آن فرد متولد شده و بعد از آن که ثابت شد که آنچه در آسمان ها و در زمین است مملوک خداست، هم ذاتش و هم آثار ذاتش، و روشن گردید که خدای تعالی قیوم بر هر چیزی است و قوام تمام کائنات به وجود او به تنهایی است، دیگر فرض ندارد که چیزی شبیه به او باشد، پس به همین دلیل او فرزندی ندارد. و چون مقام آیه مقام تعمیم دادن به کل موجودات عالم و ما سوای خدای عزوجل بود، این لازمه را در پی داشت که جمله ما فی السماوات و ما فی الارض یک تعبیر کنایه‌ای باشد از آنچه غیر خداست، چون خود آسمان ها و زمین نیز داخل در این استدلالند و استدلال منحصر به موجودات داخل آسمان ها و زمین نیست، هرچند که از نظر تحت اللفظی آسمان و زمین جز موجودات داخل در آن دو نیست. و چون مضمون آیه یعنی امر و نهی که در آن آمده هدایت عامه بشر به سوی خیر بشر بود، خیر دنیا و خیر آخرتش، لذا دنبال یای فرمود و کفا بالله وکیلا، یعنی خدا ولی همه شؤون بشر است و مدبر امور شما انسان هاست. شما را به سوی آنچه خیر شما در آن است هدایت و به سوی صراط مستقیم ارشاد می کند. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله وللملائکه المقربون. این جمله احتجاجی دیگر بر فرزند نداشتن خدای تعالی و در نتیجه بر معبود نبودن مسیح علیه السلام به قول مطلق است، چه اینکه آن جناب برای خدا فرزندی فرض بشود و چه اینکه سومی از سه خدا دانسته شود، زیرا مسیح بنده خدا بود و ابداً از بندگی خدا عار و استنکاف نداشت و این مطلبی است که مسیحیان نیز آن را منکر نیستند. انجیل هایی هم که به عنوان کتاب مقدس در دست ایشان است آن را انکار ندارد، بلکه صریح است در اینکه عیسی خدا را بندگی می کرد و برای خدا نماز می خواند و اگر خود او خدا بود دیگر معنا نداشت که خدای کوچک یا به عبارت دیگر خدای پسر برای کسی عبادت کند، چون در این صورت او نیز از سنخ خدا و معبود خلق بود و معنا ندارد کسی خودش را بپرستد و عبادت کند و یا یکی از دو خدای دیگر را بپرستد، چون بنابر اغنوم‌های سگانه وجود عیسی منطبق بر آن خدایان دیگر هست و ما در مباحثی که پیرامون مسیح داشتیم در این باره بحث کردیم. وللملائکت المقربون، این جمله گفتار را تعمیم داده شامل ملائکه نیز می کند، چون حجت مذکور عیناً در ملائکه نیز جریان دارد. در نتیجه برهانی می شود علیه کسانی چون مشرکین عرب که می گفتند ملائکه دختران خدایند. پس می توان گفت این جمله استردادی است، یعنی چون جای گفتنش بود از باب الکلام و یجر الکلام حرف می آورد در وسط آیه آمده است. و اگر در این آیه که فرموده لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله وللملائکه المقربون از عیسی ابن مریم علیه السلام تعبیر کرد به مسیح و همچنین اگر ملائکه را توصیف کرد به مقربین، برای این بود که اشاره‌ای هم به علت این دو وصف کرده باشد، یعنی بفهماند اگر گفتیم عیسی ابن مریم علیه السلام از عبادت خدا استنکاف ندارد، برای این بود که او مسیح یعنی مبارک بود و اگر گفتیم ملائکه هم استنکاف ندارند، برای این بود که آنها مقرب درگاه خدایند و اگر احتمال آن می رفت که روزی مسیح از عبادت خدا استنکاف کند، خدای تعالی او را مبارک نمی کرد و همچنین ملائکه را به قرب خود راه نمی داد. علاوه بر این که در آیه شریفه و جیهن فی الدنیا والآخرته و من المقربین پاورقی یکم، مسیح به صفت مقرب نیز توصیف شده است. پاورقی یک، سوره آل عمران آیه 45. ادامه مد و میستن کف ان عبادتهی و یستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا. این جمله حال است از مسیح و ملائکه و در این حال کار تعلیل را هم می کند و چنین معنایی به کلام می دهد که چگونه ممکن است مسیح و ملائکه مقرب خدا از عبادت خدا استنکاف کنند در حالی که کسانی که از عبادت او استنکاف و استکبار می کنند، چه از جن باشند و چه از انس و چه از ملائکه، همه به زودی در پیشگاه او محشور می شوند و او طبق اعمالی که کردند جزایشان می دهد و مسیح و ملائکه این معنا را می دانند و به آن ایمان دارند و از خدای تعالی و از چنان روزی پروا می کنند. دلیل بر این که جمله و من یستن کف ان عبادتهی و یستکبر در معنای این است که مسیح و ملائکه به این حقیقت آگاهند که مستکبرین کیفر خواهند شد، این است که کلمه یستکبر را دنبال کلمه یستن کف آورد و این را با آن مقید کرد، چون استنکاف به تنهایی باعث سخط الهی نمی شود، زیرا استنکاف دو جور ممکن است باشد، یکی از نادانی و استضعا و دیگری از استکبار. آن استنکافی باعث خشم و غضب الهی می شود که از باب استکبار باشد و مسیح و ملائکه اگر فرزن استنکاف بکنند از جهل و استضعاف نیست و جز از در استکبار نمی تواند باشد، چون آنان به مقام پروردگارشان آگاهند و به همین جهت می بینیم در اول آیه نامی از استکبار نیاورد و
و تنها به ذکر استنکاف اکتفا نموده و فرمود
لن یستنکف المسیح ان یکون عبد لله ول الملائکه المقربون.
ولی در تعلیل مطلب استکبار را هم آورد تا بفهماند اگر در حق نام بردگان فرض استنکاف بشود حتما از باب استکبار خواهد بود، نه در جهل و استضعاف. کلمه جمیعاً در این صدد است که بفهماند همه خلائق خوبشان و بدشان را محشور می کند تا در نتیجه زمینه برای تفصیلی که بعداً می آید و می فرماید فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فراهم شود.
وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًا وَلَا نَصِيرًا.
اگر در این جمله متعرض این نکته شد که خلائق در روز حشر به غیر از خدا ولی و یاوری ندارند، برای این بود که با عقیده باطل الوهیت مسیح و ملائکه مقابله کرده باشد. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. راغب در کتاب خود مفردات گفته است کلمه برهان به معنای بیان دلیل است و این کلمه بر وزن فعلان است، مانند رجحان و سنیان. و بعضی از علمای ادب گفتند این کلمه مصدر است و فعل بره یبره از آن مشتق می شود که به معنای روشن شد و روشن می شود است. این بود گفتار راغب. پاورقی یکم. پس بر این حساب این کلمه در هر حال مصدر است، ولی بسام می شود که در معنای فاعل استعمال می شود و این وقتی است که خود دلیل و حجت را برهان بخوانند، یعنی روشن کننده. و مراد از نور چیزی بجز قرآن نمی تواند باشد، چون درباره اش فرموده و انزلنا الیکم نورا. ممکن هم هست مراد از برهان نیز قرآن باشد و این دو جمله بنابراین موکد یکدیگرند. این احتمال هم هست که مراد از کلمه برهان رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد. مؤید این احتمال این است که جمله در ذیل آیاتی واقع شده که بیانگر صدق رسول خدا صلی الله علیه و آله در رسالتش می باشد. و مؤید دیگرش این است که قرآن از ناحیه خدای تعالی نازل شده و نمی شود گفت قرآن نزد شما آمده. و مؤید سومش این است که آیه شریفه مورد بحث نتیجه گیری از آن آیات است. و باز مؤید دیگر آن جمله و تسمو به در آیه بعد است، چون در سوره آل عمران در تفسیر آیه و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، پاورقی دوم، گفتیم که مراد از اعتصام تمسک به کتاب خدا و پیروی رسول خدا صلی الله علیه و آله است. پاورقی ها 1. مفردات راغب صفحه 45. 2. سوره آل عمران آیه 101. ادامه متن.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ.
این جمله ثواب کسانی را بیان می کند که برهان پروردگار خود را و نور نازل از ناحیه او را پیروی کردند. و این آیه چنین می نماید که از آیه قبلی انتزاع و نتیجه گیری شده است، چون آیه قبلی هم ثواب کسانی را بیان می کرد که ایمان آورده عمل صالح می کنند و می فرمود فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. و شاید به همین جهت بوده که در اینجا کیفر کسانی را که از پیروی برهان و نور تخلف می کنند بیان نکرد، چون این آیه خود همان مضمون آیه قبل را دارد و با این حال دیگر حاجتی نبود که وضع متخلفین و آنها که استنکاف و استکبار می ورزند را دوباره تکرار کند، چون در اینجا فهماند جزای پیروان اینجا جزای پیروان آنجاست و در این میان بجز دو طایفه وجود ندارد، یا پیرو و یا متخلف. و بر این اساس جمله فسیدخلهم فی رحمت منه در مقابل جمله فیوفیهم اجورهم است که همانا بهشت باشد، و نیز در این آیه جمله و فضلن در مقابل جمله و یزیدهم من فضلهی در آن آیه است. و اما جمله و یهدیهم الیه صراطا مستقیما در حقیقت یکی از آثار اعتصام به خدای تعالی است که در سوره آل عمران نیز ذکرش آمده و فرموده بود و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. پاورقی یکم. پاورقی یک. سوره آل عمران آیه 101.